بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. مسیر آرامشی عزیز، دوست همراهم، خوشحالم که این لحظه با همیم و رزق پربرکت این لحظه‌مون شنیدن صدای الله از مجرای پربرکت حضرت رومیه. جمعمون جمع، من و تو، الله و حضرت رومی. بریم سراغ بسترگشایی، یک نفس عمیق و آرام به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخاری کن. حضرت رومی از نی شروع کرد، نیستی که شروع به هست شدن کرده. هستی که با طرح الهی هست میشه، ساز الهی رو می نوازه. وجودش مجراییه برای بیان الله به عالم. ما یه هست متفاوت از کل هستهای عالمیم. هستی که اختیار داره و نرم افزار ذهن رو داره. هستی که هم کیفیت با ذهنیت‌هاش میشه، انسداد پیدا میکنه. مجرای بکر برای آواز و بیان الهی نیست. رومین رو درک کرده و در ظرف مثنوی داره انسدادها رو به ما نشون میده. در آغاز کلامش ادب رو به همون یاد داد. در داستان پادشاه و کنیزک علت بیماری ما رو متذکر شد و راه درمان رو معرفی کرد. یه اشاره کرد به مدعی‌های درمان و اینکه اگر ما بچسبیم به این مدعی‌ها که علمه، که ذهنیت‌های بشره، که مکتب‌های بشریه، که عرفان‌های نوظهوره، نه تنها دردمون درمان نمیشه، بلکه که به غلط کردن میافتیم. تو داستان پادشاه و کنیزک یه اشاره ای کرد به مدعی‌ها در شکل طبیب، اما مبسوط تو داستان پادشاه جهود رهزنها رو معرفی کرد. از دوبینی و تفرقه گفت، از استاد نماهای گفت که اگر هوشیار نباشی تو رو به قهقرا میکشن. تو این داستان از بلای عظیمی صحبت کرد و پایان داستان فقط یک درمان برای این درد عظیم معرفی کرد. امیدوارم که مباحث رو چند باره و از جان شنیده باشی. بچه ما از جنس نور و آگاهی هستیم. این نور و آگاهی مسموم شده با جهان ماده. نوشداروی این مسمومیت فقط تو قرآنه، تو پیام مرسلینه که علم قرآن رو به دست آوردن، و مرتبه سوم تو پیام عرفاست. همینطور که ما برای دردهای جسمیمون دارو مصرف میکنیم، برای دردهای روحیمون هم باید دارو مصرف کنیم. جنس اصلی داروی ما معناست، آگاهیه، که اگر پیوسته این دارو رو مصرف کنی تو حتی دیگه درد فیزیکی نخواهی داشت. خب ببینیم تو این سطح حضرت رومی چه شفایی برای ما تعبیه کرده. بیت 739. بعد از این خونریز درمان ناپذیر، کندر افتاد از بلای آن وزیر، یک شه دیگر ز نسل آن جهود، در هلاک قوم عیسی رو نمود. بعد از اون قتل عام عظیمی که هیچ درمانی نداشت و به واسطه مکر وزیر و خوی ناپاک اون پادشاه ایجاد شده بود، انرژی این اتفاق یه قتل عام دیگر رو هم ساخت. واژه خونریز درمان ناپذیر خیلی قابل تأمله. اتفاقات تو این عالم روند خودشون رو دارن. هر ذره سیر خودش رو داره، از تولد، رشد تا پایانش، تا ثمرش. یعنی ما نمیتونیم تو هیچ اتفاقی دست ببریم و اون رو تغییر بدیم. هر چیزی که به این دنیا اومد، متولد شد، سیر خودش رو داره. دو تا انرژی تو این عالم در جریان، انرژی خیر و انرژی شر، و بی نهایت امکان. یعنی بی نهایت امکان اتفاق خیر و بی نهایت امکان اتفاق شر. انرژی خیر و انرژی شر پی بستر هستن، یه ظرف هستن، تا اون ظرف رو حامل خودشون بکنن، حامله کنن و اتفاق رو بسازن. حامل این انرژی خیر و شر ما هستیم به نسبت سطح آگاهیمون و ارتعاشمون. این حاملگی سقط نداره، فقط تولد داره و اون چیزی که متولد میشه سیر رشد خودش و ثمر خودش رو داره. خیر که شیرینه و همسو با میل و رغبت ماست. شرها هستن که ما رو به رنج میندازن و البته خداوند جهانش رو جوری چیده، جوری تعبیه کرده که همون شر هم درونش خیر تعبیه شده اگر ما سواد قوانین الهی رو داشته باشیم و اگر آدرس شفاخونه الهی و منجی الهی رو داشته باشیم. زمانی که دچار مقاومت میشی، دچار انرژی سنگین میشی، به اصطلاح دچار شر میشی، زندگی تو حامل اتفاق شر میشه. با سواد قوانین الهی و با سواد آدرس شفاخونه الهی نه ترس براش میمونه و نه نگرانی. صفت مؤمن لا خوف علیهم ولا یحزنون. اینا شعار نیست، حرف قشنگ هم نیست. حقیقت عالمه که خود خداوند متذکر شده. اگر ما تو رنجهای پایدار موندیم به خاطر اینه که به اصطلاح عامه سوراخ دعا رو گم کردیم. حضرت رومی تنها راه نجات رو تو داستان پادشاه جهود متذکر شد. از اونجایی که ما ناسیم و فراموشکار تو این داستان هم متذکر میشه. داستان نسل کشی قوم مسیح یه بار دیگه هم تکرار میشه. بچه ها انرژی ها با باری که بر اونها حمل میشه و زایشی که دارن در این جهان تا ابد ماندگارن. و هر کدوم که حامل خیر یا شر باشن مثل یه قلاب منتظرن که حلقه بندازن تو انرژی شبیه به خودشون و دوباره حمل و زایش ایجاد کنن. خاصیت عالم فراوانیه. خاصیت عالم زایشه. به یه دونه گندم نگاه کن که تا چه حد میتونه مزرعه بسازه. به یه بوته گل نگاه کن که فصل بهار چه بیشمار گل میده. به یه درخت سیب نگاه کن که چه بیشمار میوه میده. و این خاصیت انرژیه، چه در حالت خیر و چه در حالت شر. پس هر انرژی که باری رو حمل میکنه منتظره تا شبیه خودش رو پیدا کنه تا دوباره زایش داشته باشه. جنگ ها، انقلاب ها، ایثار ها، بخشش ها، جشن ها، سوگواری ها، از هر جنسی که به این عالم داده باشیم اون انرژی منتظره تا حمل جدیدش اتفاق بیفته و به پیوست اون زایش نو. پس انرژی که شاه جهود با وزیرش و با ساده لوحی قومش ایجاد کرد منتظر یه حمله دیگه بوده که اتفاق افتاده. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخوان و سماع و ذات البروج. حضرت رومی از تکرار قتل عام پادشاه جهود صحبت میکنه و استناد میکنه به سوره بروج که تو اون سوره هم به این قتل عام اشاره شده. قضیه از این قراره که آخرین پادشاه حمیر زنواس در یمن به آیین قوم یهود در میاد و مردم حمیر هم به پیروی از پادشاهشون پیرو آیین یهود میشن. از اونجایی که وقتی ما با چیزی هم هویت میشیم متعصبانه غیر از اون رو رد میکنیم، پادشاه حمیر هم وقتی با آیین قوم یهود هم هویت شد راه رو فقط آیین یهود تشخیص داد و غیر از آیین یهود رو ظلمت می دونست. پس به زعم و باور خودش اقدام کرد برای از بین بردن ظلمت. به همین سادگی ما حمل کننده نیروی شر می شیم. تعصب پادشاه حمیر، پادشاه جهود رو ما هم به ارث بردیم. ما هم درون خودمون داریم و در هر اتفاقی و با این تعصب در هر اتفاقی، در هر رابطه نیرو و باور مخالفمون رو دشمن خودمون میدونیم. در حد توانمون، قدرتی که داریم، جایگاهی که داریم با نیروی مقابلمون مبارزه میکنیم. سعی میکنیم اون رو یا شبیه خودمون بکنیم یا کامل باورش رو یا خودش رو نابود کنیم. این از مقابله با فرزندت شروع میشه تا شهر و کشورت. ما هر وجودی رو که نتونیم شبیه خودمون کنیم یا باهاش می جنگیم یا سعی می کنیم ازش فرار کنیم یا نابودش کنیم. لازم نیست که قدرت خاصی هم داشته باشیم. ما حتی تو جایگاه قربانی با غر زدن هامون، ناله و شکایت کردن هامون، با غیبت هامون سعی داریم نیروی مقابلمون رو به یه شکلی تضعیف کنیم. همه ما پادشاه جهود و پادشاه حمیر رو در خودمون داریم. فکر نکن که این داستان تاریخش گذشته و فقط داری قصه میشنوی. ما تو قرآن، تو پیام مرسلین، پیام عرفا فقط داریم درباره خودمون میشنویم. فکرت جای دوری نره ها. به پادشاه حمیر خبر میرسه که در نجران، شمال یمن، هنوز بقایایی از مسیحی‌ها مونده. این پادشاه به زعم اصلاح مملکتش میره سراغ این باقی مونده قوم مسیح و اونا رو به آیین یهود دعوت میکنه و مسلماً قوم مسیح هم که بر آداب و ایمانشون متعصب بودن نمیپذیرن. این پادشاه یه خندق بزرگ میسازه و این قوم رو که دعوت رو نپذیرفتن تو این خندق به آتش میکشه. این داستان تو سوره بروج بهش اشاره شده. تو سوره بروج از انرژی آسمان گفته و کشته شدن و سوختن این قوم در خندقی از آتش. بسم الله الرحمن الرحیم و سماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اس هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. تو این آیه به چند تا مطلب خیلی مهم اشاره میشه. اول تأثیر آسمان بر اتفاقات و سماء ذات البروج. آسمان الهی که تقدیر ما در اون رقم میخوره، فلک داره، برج داره و قمر داره. به نسبت این که کدوم یک از سیارات در کدوم برج قرار بگیره، انرژی خاصی به زمین ارسال میشه. این انرژی حامل اتفاقات خاصیه که بر اساس سطح آگاهی ما این انرژی جهت میگیره. مثلا سیاره خورشید انرژی مردانه به زمین تزریق میکنه. سیاره ماه انرژی زنانه. سیاره زهره انرژی زایش. سیاره مشتری انرژی برکت و نعمت. سیاره زحل انرژی کارمای ما رو رو میکنه. انرژی های سنگین درون ما رو رو میکنه که اون رو پاکسازی کنیم. یا سیاره عطارد که انرژی علم و خرد رو به جهان ما جاری میکنه. دایره البروج دایره و صحنه‌ای که از 12 برج تشکیل شده. هر برج خاصیت و انرژی مخصوص به خودش رو داره. این سیارات در این برج‌ها دارن میچرخن. هر سیاره در هر کدوم برجی که قرار بگیره، انرژی این دوتا که با هم چفت میشه، انرژی خاصی رو به جهان ما جاری میکنه. تحت تأثیر همین انرژی‌ها، دوره‌ها و عصرهای متفاوت ساخته میشه. پس مثلا وقتی قحطی میشه، مثل همین زمان پادشاه حمیر جنگی صورت میگیره، قتل عامی صورت میگیره، حاصل جریان خاص انرژی آسمان به زمین هم هست. ولی ما قدرت اختیار داریم و سطح آگاهی داریم که چطور از اون انرژی که داره جاری میشه استفاده کنیم، چه حملی ایجاد بشه و چه زایشی تولید بشه. وقتی طبع من تعصب باشه، جنگ باشه، ضدیت باشه، صلح، وحدت، عشق درون من نباشه، انرژی و قدرت زحل رو تبدیل میکنم به جنگ و انقلاب و خونریزی. همین انرژی زحل اگر با عشق، با صلح، با ایثار یکی بشه، تبدیل میشه به ساخت و ساز. تو سوره بروج آیه 8 داره اشاره میشه بر بیگناهی قومی که به قتل عام رسیدند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. بر آنان عیبی نگرفته بودند جز اینکه به خدای ارجمند ستوده ایمان آورده بودند. دوبینی پادشاه جهود سینه به سینه منتقل شده تا این زمان و اکنون. اسلام یک دینه که از زمان حضرت آدم شروع شد، در هر قومی خداوند به نسبت نیاز اون قوم برای هدایت لباسی پوشید و در یه سطح آگاهی اون قوم رو هدایت کرد. اسلام یه دینه، یک پکیجه که مرحله به مرحله به تکامل رسید تا زمان حضرت محمد. هر قومی بر اساس سطح آگاهیشون دارن پیروی مرسلی رو میکنن. هیچ اجباری در دین خداوند نیست، چون خداوند داره در تمام شعبه هاش که ما هستیم سیر خودش رو تماشا میکنه. سیر آگاهی از ظلمت محض تا نور محض. تمام فرزندانش، یهودیه، مسیحیه، زرتشتیه، اونی که به دین محمده، همه در جای درست خودشون هستن، چون دارن سیر رشد خودشون رو طی میکنن. دین محمد ختم اسلامه و آیین ابراهیم، آیین موسی، عیسی، نوح همه تکه هایی از پازل اسلام هستند. خداوند در همین آیه اشاره کرده که قوم مسیح به راه من بودن، به دین من بودن. خداوند در قرآن هر جا از مرسلین دیگش نام میبره، اونها رو هم هدایت کننده به سمت خودش دونسته، معرفی کرده. ضدیت قوم های پیروی کننده مرسلینش نکوهش شده. عیسی و موسی، نوح و یعقوب، یوسف و خضر همه هدایت کننده بودن و آگاهی که با خودشون هم کردن قسمتی از پازل اسلام بوده. این رو مردم گذشته تا مردم اکنون درک نکردن، چه در جایگاه قدرت چه در جایگاه قربانی. و سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم در وی نهاد. انرژی رو تو با خیر یا با شر حامله می کنی و این حمل تولیدی داره و در پی این تولید حمل و تولیدهای بعدی اتفاق می افته. اگر با خیر این حمل بارور شده باشه، محصولات خیر در فراوانی در این جهان امتداد پیدا میکنه و اگر با شر حمل اتفاق افتاده باشه، محصولاتی که شر درون خودشون دارن، تولید و زایششون تا ابد ادامه پیدا میکنه. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. این جهان در هم تنیده است، همه ما به هم وصلیم. و این جهان یه خاصیت داره از بیشمار خاصیتاش، این که لازمان و لامکانه. از هر انرژی که زایش ایجاد شده باشه در لازمان و لامکان، بی نهایت همجور این انرژی خیرش یا شرش در جریانه و تولید کننده اون که من و تو هستیم تا بی نهایت، تا ابد داریم از این خیر یا شر که ایجاد کردیم انرژی میگیریم، بهره میگیریم. انرژی خیری که تولید کردیم ما رو با نور وصل میکنه، با ذات الله. و انرژی شر ما رو با تاریکی، با شیطان، با ظلمت وصل میکنه. حرفی که از لعنت و عذاب در قرآن زده شده یعنی همین. خداوند قوانین رو جوری چیده که ما خودمون لعنت کننده خودمون هستیم. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین دود هر ساعتی. ما در چرخه های عالم لباس عوض می کنیم. مرگ نیست، زمانی نیست، مکان محدود کننده نیست. ما همچنان با انرژی هایی که تولید کردیم همراهیم. این انرژی ها یا ما رو از بستر الهیمون دور می کنه و لعنتی می شیم، یا اینکه انرژی خیر خاصیت وجود ما رو با بهشت، با جنت یکی میکنه و ما در لازمان و لامکان، یک زمان ابدی در بهشت عوالممون رو پشت سر میذاریم. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان، در وجود آید بود رویش بدان. حرف از سنت شده. سنت یعنی آداب، چارچوب، رفتار، عمل کرده که تو خودت رو مقید به عمل کردنش بدونی. یه نفس آرام و عمیق بکش. به چه سنت هایی مقید هستی؟ بذار برات بشمارم. جشن ها، سوگواری ها، رسم های فامیلی، رسم های قومی، رسم های کشوری، مناسبت‌هایی که تو تقویمت ثبت شده، درست و غلط‌ها، باید و نباید‌ها، همه خواه ناخواه جزی از مجموعه سنت هستن. تعریف سنت خیلی وسیعه. با یک زمینه معنایی، یک هدف، یک زمینه فکری، یک چارچوبه رفتاری، یک عملکرد تعریف میشه. با این معنا و هدف و عملکرد و چارچوبش یک میدان ساخته میشه. درون این میدان انرژی خیر و انرژی شر شروع میکنن به ورود. هر رسم، هر مناسبت یک میدانه که میتونه آگاهانه تولید خیر کنه یا ناآگاهانه تولید شر کنه. به ازدواج ها نگاه کن، چقدر سنت درونشه و این سنت چقدر تولید خیر یا شر داره. به مناسبت ها نگاه کن، روز زن، روز مرد، روز دختر، هر کدوم میدانی شده و انرژی خیر و شر تعریفی بهش داده. اکثرا سنت ها به جای اینکه باعث شکوفایی بشه، باعث صلح و وحدت بشه، باعث شکرگزاری و قدرشناسی و وحدت و دوستی و محبت بشه، باعث رنج شده. هر عمل کرد، هر میدانی که تولید رنج بکنه، تولید ظلمت بکنه، سنتیه که از ظلم و لعیم به جا مونده. هر سنت و عمل کردی که فقط از ذهنیت، از فکر بشر رشد گرفته و روح الهی، شهود، انرژی جان درونش جاری نشده، حتماً درصد زیادی شر درون خودش داره و هر انرژی که تولید شد تا ابد زنده است و ارتعاش داره. پس برای همین مولوی میگه تا قیامت هر که جنس آن بدان، در وجود آید بود رویش بدان. رزقی که در این جهان در تمام عوالم برای ما داره تعیین میشه، آن به آن با محاسبه ارتعاش ما به جهانه. هر نفسی که میکشیم اهمیت داره، محاسبه میشه و تأثیر رو کل جهان داره و ما چه غافلیم، چه بیخبریم از عظمت وجودمون و تأثیری که این وجود عظیم روی جهان داره و پیامد عظیمش که تا ابد با خودمون حمل میکنیم و در اتفاقات و زندگیمون بسیار مؤثره. ما خبر نداریم که اتفاقاتی که داریم مشاهده میکنیم، رنج یا شادی که تو زندگی ما میاد، دعوتنامش از خیلی قبل فرستاده شده. دعوت کنندهش هم هیچ کسی نیست غیر از خودم. یه مثال ساده، ما هر سال رسم عزاداری داریم بر اتفاق کربلا. این واقعه بسیار شکوهمنده. رقص دوتا انرژی خیر و شر در دوتا قالب، قالب نورانی امام حسین و یارانش و قالب تاریک معاویه، یزید، شمر و طرفدارانشون. این واقعه یک زایش داشت، یک درس داشت و یک پیام زنده، یک فراخوانی زنده که تا ابد این فراخوان زنده و پابرجاست. پیام رو سفیر اعلام کرد. غیر از زیبایی در این اتفاق ندیدم و فراخوان شد حلم ناصر ینصرونی. این فراخوان زنده است، ولی اکنون جنگی نیست که ما بخوایم به امام حسین کمک کنیم. نباید کوتاه نگاه کرد. ائمه برای آگاهی، روشنی، صلح، وحدت و برکت دهی اومدن. پیام رو سفیر زیبایی اعلام کرد. وظیفه ما ادامه این برکت دهی و پیدا کردن زیبایی اون اتفاقه. زیبایی اون اتفاق عشق امام حسین بود که در برابر معشوق حاضر بود حتی زن و فرزند رو هم فدا کنه. زیبایی اون اتفاق برکت دهی امام حسین بود که خودش رو میدید که چه مجرای عظیمیه، چه باب برکت عظیمیه. پس به جای جنگیدن نماز برپا کرد، وصل شد از قلب خودش و یارانش، باب رحمت رو باز کرد و اجازه داد تو اون لحظه سنگین، تو اون لحظه که پر از بیخبری و ظلمت و بیایمانیه، انرژی برکت و آگاهی الهی از قلبشون به جهان منتشر بشه. این یک حمل خیر و زایش خیره که یک سنت رو هم تولید کرد. ولی درون این سنت انرژی خیر بیشتر جاری شده یا انرژی شر؟ ما هر ساله زیبایی اون اتفاق رو به رخ عالم میکشیم یا زشتی هاش رو؟ هل من ناصرن ینصرنی امام حسین رو در شأن پاسخ میدیم یا ما هم مثل کوفیان هستیم؟ ما داریم انرژی کوفیان رو امتداد میدیم یا انرژی امام حسین و یارانش رو؟ امام حسین واسطه فیض شد حتی تو آخرین لحظات و سفینش حرف از زیبایی زد. پاسخ به امام حسین در هل من ناصرن ینصرنی اینه که تو هم واسطه فیض بشی. تو هم راه برکت رو به عالم باز کنی. با سنت‌های الهی، با تکالیف الهی، با واجبات الهی. اگر فیض رسوندن، اگر باب برکت شدن برات مبهمه، حتما به کانال کشتی نور بیا. در گام‌های پیوسته این واسطه فیض شدن، گشودن باب برکت برات توضیح داده شده. این مثال لمس شده، تجربه شده از یک سنت رو برات آوردم تا خوب بفهمیش و بشه سر نختو مشاهدش کنی تو سنت‌های دیگه‌ای که داری تو زندگیت به جا میاری. چقدر داره با خیر حامله میشه و تولید خیر داره و چقدر با شر درآمیخته میشه و تولید شر داره. زندگی که خدا به ما بخشیده خیلی گرونه. بابت هر دم، هر نفس، هر زایشی که داریم باید جواب پس بدیم. و این جواب پس دادن به آینده موکول نمیشه. تو همین لحظه در حال جواب پس دادن داری. با سطح زندگیت، با بهره‌ای که از این عالم میبری، با کلاسی که برات چیده میشه به نسبت ظلمتت و آگاهیت. با این توضیحات پیش پیش معنی بیت بعدی رو که میخوام برات بخونم کامل بلدی. رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور. دو تا ملک داریم، ملک عزرائیل، ملک اسرافیل، که دم به دم آن به آن. ملک عزرائیل صور مرگ لحظه گذشته رو با تمام کیفیتش میدمه و اسرافیل صور دم و نفخه نور رو با کیفیت کاملتر و نوترش میدمه. جهان آن به آن نو میشه و ما در یک حال دائم به سر میبریم. در این حال دائم ما قدمت ایدیهم ما جاریه. حمل خیر کرده باشی برکتش رو دریافت میکنی. حمل شر کرده باشی ارتعاشش، نتیجهش، تأثیرش رو تو زندگیت مشاهده میکنی. نیکوان را هست میراث از خوشاب. آنچه میراث است اورث نل کتاب. مردم نیک از آب گوارای حکمت الهی و انبیا و اولیا ارث میبرند. اون میراث چیه؟ سر و حقیقت کتاب آسمانی که خداوند تو سوره فاطر بهش اشاره کرده. خوب دل بده به حرف من. اون نیروی ناشناخته که ما اسمشو میذاریم خدا، یک انرژی بی نهایته که از عالم غیب، عالم هو، عالم نیستی تصمیم گرفت تجلی کنه و این تجلی رو مشاهده کنه. پس ظرفی انتخاب کرد برای متجلی شدنش و قالب رو انتخاب کرد که این تجلی رو تماشا کنه. قالب تماشا کننده انسان انتخاب شد و کل هستی، عوالم، جهانها با کیفیت و خصوصیتهاش شد بیان اون انرژی بی نهایت، اون غیب، اون هیچ، اون کمال مطلق. ظرف مشاهده کننده انسان علم مشاهده رو نداره. اون وجود بی نهایت باید علم مشاهده رو هم به این وجود مشاهده کننده یاد بده. علم غیر از خودش نیست. هستی غیر از خودش نیست. وجود مشاهده کننده غیر از خودش نیست. فقط باید برای همه اینها یک ظرف و قالب انتخاب کنه. ظرف علمش رو قرآن انتخاب کرد. و ظرفی که بتونه معجزات قرآن رو در خودش جا بده واژه‌های عربی انتخاب شد. عالم ملکوت عالمیه که ظرف انتخاب میشه، ماکت ها انتخاب میشن. اون علم بی نهایت در ماکت و ظرف واژه‌های عربی علم خودش رو نازل کرد. این علم بی نهایته. پس با وجود محدود انسانی که فراموشکاره هماهنگ نیست. باید ریزه ریزه بشه. باید تفسیر بشه. جز جز بشه. لباس مرسلین رو پوشید. این علم رو تکه تکه کرد و با هر مرسلی همراه کرد. تا مرسل آخرش حضرت محمد که شاهراه علم رو به این مرسل داد. معجزه حضرت محمد شاهراه علم الهیه که در سوره شرح توضیح داده شده. حتما از کانال مسیر آرامش بشنو. یادآوری که حضرت رومی برای ما تو این بیتش داره با هم زمزمه کنیم. آیه 31 و 32 سوره فاطر. بسم الله الرحمن الرحیم. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر. و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ کننده با کتب پیش از آن. خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست. حق در کتاب قرآن نازل شده. این کتاب قرآن تکمیل کننده کتاب‌های پیشینه. آیه 32 ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلک هو الفضل الکبیر. سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. اما از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میان رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها از همه پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است. خداوند عوالم بیشمار، جهان‌های بیشمار را در کیفیت‌های بی‌نهایت خلق کرد. ابزار این تجربه و مشاهده رو هم در بی نهایت شکل و قالب خلق کرد. مشاهدگر علم تجربه، علم بهره، علم مشاهده رو نداره. سر از این عوالم در نمیاره. پس قوانین و رمز و راز مشاهده رو هم خلق کرد. علمش رو در ظرفی در اختیار این ناس قرار داد. و خودش در قالب مرسلینش اومد این علم رو جز جز کرد در شکل موعظه، پند، دعا، نیایش، اسما، اذکار، آیه ها به یادگار گذاشت. اینه که شد نیاز طالبان اربنگری شعله ها از گوهر پیغمبری. این بیت بسیار قابل تأمله. همه ما طالب هدایتیم. همه ما طالب حقیقتیم. طالب سردر بردن از راز و رمز جهان. طالب بهره بردن از علم الهی. طالب رستگاری. طالب رسیدن به بهشت. طالب پیدا کردن راه سعادت. راه خیر. راه آگاهی. راه نور شدن. ولی کجا پی این راه و علم میگردیم؟ هر جایی غیر راه خودش. راه خودش رو کجا معرفی کرد؟ قرآن و مرسلی که این قرآن رو آیه ها رو برای تو شرح میده. کجا میگردی پی علم، پی روشن شدن، پی آگاهی؟ تو کدوم مکتب، تو دست کدوم استاد نما، کدوم مربی؟ با این اشارات آیا راه، علم، کتاب، استادی که پشت کرده به قرآن، به مرسلین، به ائمه، میتونه تو رو آگاه کنه، میتونه تو رو هدایت کنه، میتونه تو رو ببره به سمت رستگاری، به سمت بهشت، به سمت آنچه که وارث اون هستی، ثروت الهی، شفای الهی، سلامتی، پول، رابطه خوب که داره جای دیگه قولش به تو داده میشه، با راه‌های دیگه متفاوت از راهی که خود خدا سرمنشأ معرفی کرده. چرا ما اینقدر ساده لوح شدیم؟ چرا ما حرف منبع، خالق، رب العالمین رو باور نمی کنیم و افتادیم پی حرف مخلوقی که از یه دقیقه دیگه خودش بی خبره؟ اگه یه لحظه دیگه خدا نفسش رو شارژ نکنه کارش تمومه. مولوی برات یه مثال زده، شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود همکان بود. شعله آتش، نور آتش، همیشه گرداگرد معدن آتش، همون منبعی که از اون آتش درست شده میچرخه. اگر پی علم الهی هستی، پی حقیقت هستی، پی نور شدن و اصل شدن به منبع ثروت، باید پی کان، معدن اون باشی. کان و معدن علم الهی قرآنه و مرسلین ائمه و عرفایی که نور قرآن رو در سینه خودشون دارن. عجیب از روشن فکری که مجالس مثنوی خوانی، خیام خوانی، حافظ خوانی شرکت میکنه، حتی خودش رو مربی و استاد آموزش این معانی معرفی میکنه، ولی از اون طرف کان و معدن این معانی رو انکار میکنه. اگر به اسم روشن فکر، متجدد، پیرو به مولوی، حافظ، خیام و سایر عرفا هستین، این عرفا از معدن قرآن و از نور مرسلین تغذیه میکنن. خداوند از ابتدای هدایتش بر زبان هر مرسل، مرسل بعدی رو معرفی کرد. و اسم خاتم در تمام کتابهاش و بر زبان مرسلین قبل از اون معرفی شده. حضرت رومی این اشاره رو در پایان داستان پادشاه جهودش داشت. نصرانی هایی که نام محمد رو در کتابشون دیده بودن، اون رو ذکر خودشون کردن و از این ورطه غیر ممکن نجات دادن. اولین بیت نشست امروزمون چی بود؟ بعد از این خونریز درمان ناپذیر، کندر افتاد از بلای آن وزیر. ورطه هولناکی که اون پادشاه جهود و وزیر مکارش ایجاد کرده بودن درمان بیرونی نداشت. درمانش درونی بود و توسل. که گروهی از این قوم نصرانی این توسل رو پیدا کردن. نام محمد و ذکرش. بچه مرسلین و ائمه رو شخص نبینید، قالب نبینید. هر کدوم یک شاهراه آگاهی هستن که یک لباس مبدل پوشیدن در شکل و قالب انسان تا مدرا بشن که اون علم بی نهایت بتونه از زبان، چشم، گوش این بدن استفاده کنه و خودش رو بیان کنه، اظهار کنه، ابراز کنه. وقتی متوسل میشیم به مرسلین یا ائمه، در اصل به اون شاهراه آگاهی وصل شدیم، به شخص و قالب وصل نشدیم. حضرت محمد یا ائمه یا حضرت موسی، عیسی، نوح، هر کدوم نمودی از اون شاهراه هستن و بردن نامشون رمزیه، کدیه که ما رو به شاهراه الهی وصل میکنه. قوی ترین کلید، رمز و کدی که ما رو به شاهراه علم الهی وصل میکنه صلواته. خداوند معجزه شرح صدر رو در محمد قرار داد و این معجزه رو هدیه قرار داد برای امت محمد. امت محمد فقط عرب ها یا ایرانی ها نیستن. هر وجودی که مراحل رشد رو طی کرده باشه و به آخرین مرحله هدایت راه پیدا کنه، کد و رمز صلوات رو در اختیارش قرار داده تا وصل بشه به شاهراه علم الهی. چقدر ما بیخبریم، بیبهریم و شیطان تو این مسیر چقدر موفق بوده که شبیه سازی علم الهی بکنه در مکتبهای بشری. با سر و صدا، های و هوی، دعوت، وعده و عید، تجمل و زرق و برق نگاه ما رو منحرف کرد. امروزه کس که به صدای قرآن گوش کنه بی کلاس اماله، ولی کس که بیفته تو دام مکتب‌های نوظهور با کلاس بروزه، تو راه سعادته، تو راه آگاهیه، تو راه نور شدنه. می‌بینی چقدر دقیق با ریزکاری شبیه سازی کرده و چه خیل عظیمی که با اون معدن شعله‌های هدایت قهرن. چقدر عجیبه کسایی که دم از پیروی از آموزه‌های مولوی، عطار، حافظ و دیگر عرفا میزنند با این معدن قهر باشند. نور روزن گرد خانه میدود، زان که خور برجی به برجی میرود. هر که را با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود همتگی است. تو این قسمت از ابیات مولوی از تأثیر آسمان، برج‌ها، قمرها روی زندگی ما صحبت می‌کنه. آسمان و افلاک و قمرهاش و برج‌ها مثل یک موتورخونه ژنراتور عمل می‌کنن که در هر دوره انرژی رو به زمین جاری می‌کنن. این انرژی با برخورد با ما، سطح آگاهیمون و میدانمون حملی ایجاد میکنه و زایش و تولیدی. همینطور انرژی آسمان روی تک تک ماها اثر داره. ما قراری با الله داریم در الست و کلاس هایی رو انتخاب کردیم که میایم زمین برای تجربهش. یعنی اینجا تو این زندگی تو برای انتخاب نیومدی. انتخابات رو کردی و اومدی که تجربهش کنی. بر اساس انتخاب تو آسمان و قمرهاش و برج‌ها انرژی رو به جنبه‌های مختلفی از زندگی تو میتابونه. لحظه تولد تو آسمان حالت خاصی از کیفیت چیدمان قمرهاش رو داشته و این کیفیت تا پایان عمر تو در زندگی تو متأثره. هر که را با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود همتگی است. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. خدمتتون عرض کردم که هر قمر، هر سیاره انرژی خاصی برای خودش داره. با توجه به این که زمان تولد تو این قمرها تو چه حالتی، چه برجی و چه انرژی قرار گرفته باشن، به جنبه ها و زمینه ها و موضوعات مختلف زندگی تو جهت، قدرت و انرژی خاصی میدن. این تأثیرات رو علم آسترولوژی تفسیر کرده. زمینه های مختلف زندگی ما رو در یک چارت توصیف کرده به اسم چارت تولد. این چارت تولد یک طالع داره. دقیقاً لحظه تولد تو. اینکه این لحظه کدوم سیاره در کدوم یک از برج ها باشه و در کدوم یک از خانه های چارت تولد تو زندگی تو جهت میگیره. این رو در حد نیاز من توی مینی دوره برات توضیح دادم. مینی دوره همسویی با آسمان. میتونی یه آشنایی مقدماتی از آسمان، برج‌ها، سیارات داشته باشی. همینطور یه آشنایی مقدماتی با چارت تولدت. من اون دوره رو زمینه این فایل میکنم تا بهتر بتونی این ابیات رو درک کنی. تو این ابیات مولوی اشاره کرده فقط برای اینکه تأثیر سیارات و آسمان رو هم تو زندگی گوشزد کنه. مثلا انرژی سیاره زهره اگر در طالع کسی قرار بگیره، پی طرب و سرخوشی و تجملات و آرایشه. یه مثال دیگه زده رومی از کسی که طالعش سیاره مریخه. بر بود مریخی خون ریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جوید. و سیاره مریخ تقویت کننده انرژیه. انرژیش مثل برق سفاز میمونه. به هر چیزی که وصف بشه اون رو چند برابر میکنه. اگر خوی نیک درون تو باشه چند برابر میشه. خوی تاریک باشه چند برابر میشه. اصل سیارات روی زندگی ما به معنی جبر نیست. انرژی جاریه برای چرخه های زندگی، دوره ها، اعصار. و ما بر اساس سطح آگاهیمون، سطح ظلمت یا نورمون، سطح حملمون از انرژی خیر یا انرژی شر تولیدی رو تو زندگیمون داریم که همه اینها جزی از سفر ما، جزی از کلاس و درس ماست. اخترانند از برای اختران که احتراق و نحس نبود اندران. دل بده به معنای عظیم این بیت که چقدر زیباست. همینطور که خداوند برای ارزش ژنراتورهایی رو قرار داده که هدایتگر دوره ها و اعصار و سیر تکاملش باشه، یعنی برای ارز مادیش یک آسمان با ژنراتورهای مادی تعبیه کرده، برای وجود معنوی آسمان معنوی تعبیه کرده. همینطور که ماه، خورشید، مریخ، مشتری، زهره، قمرهای ارزش هستند و انرژی و هدایت لازم رو به جهان مادهش هدیه می کنند، جهان معنویش، وجود روحانیش هم قمرهایی داره. قرآن، اسماء الله و مرسلین. جانهای اولیاء الله که از لوس مادی و عوارض دنیوی منزهه، پاکه و در گستره آسمان معنوی در سدره ملکوت چشمک زن و هدایتگر هستن. حظ میکنی، لذت میبری که چقدر زیبا وجودی که به درک حقیقت رسیده اون رو در شکل بیت برای تو به یادگار گذاشته. کافی گوش جانمون شنوا باشه. یه بار دیگه میخونم: قد که زیباست اخترانند از برای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران. سایران در آسمانهای دگر، غیر این هفت آسمان مشتهر. خداوند غیر از این آسمانی که به چشم میاد مربوط به جهان مادش هست، آسمان روحانی داره با اختران درخشان. این اختران معنوی در آسمانها و افلاک دیگرش در گردش و در حرکتند. این جهان مادی هفت آسمان داره با هفت قمر. بعد از اون دو تا آسمان داره که به اطلس و عرش مشهوره. تازه بعد از این آسمان الهی، آسمان معنا و معنویتش شروع میشه. یه کیفیتش غیر از این هفت آسمانیه که ما میشناسیم. که البته ما هنوز این هفت آسمان رو با کیفیتش نشناختیم، چه برسه به اون آسمان معنوی. اون وقت با این بیخبری چطور دم از هدایت و نور شدن میزنیم، دم از استاد بودن و مربی بودن میزنیم، دم از شناخت و راه نجات و ثروتمند کردن و نجات بخشیدن بشر میزنیم. بدون اینکه به راه نجات وصل باشیم، راه نجات رو بشناسیم، کوکب هدایتگرش رو تو آسمانش تشخیص بدیم و سرخط اون رو بگیریم. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب روح غالب و مغلوب جو. هر کسی که راه هدایت اصلی رو پیدا کنه، وصل بشه به آسمان الهی و قمرهاش که قرآنه، که مرسلینه، که ائمه هستند، دیگه تحت تأثیر قوانین عالم ماده نیست. میتونه فراتر از انرژی مریخ و مشتری زندگیش رو به چرخونه. خیلی بیت قشنگیه، خیلی بیت قدرتمندیه. هر که باشد طالع او آن نجوم، هر کسی که وصل پیدا کرده باشه به هدایتگری مرسلین حقیقی، نفس او کفار سوزد در رجوم. دیگه تحت تأثیر و سیطره نفسی که افسار شیطان به گردنشه نیست و خودش با قدرت هم منهای کافرش رو درون خودش مشاهده میکنه، هم ظلمتش رو، و حد برای این کفر و ظلمت تعیین میکنه و به اصلاح این کفر و ظلمت میپردازه. این بیت اشاره داره به آیه 5 سوره ملک، که این آیه درون خودش اشاره داره به مرسلین، ائمه، قرآن، که اختران آسمان الهی هستند. و آسمان دنیا را بیاراستیم به چراغهایی و آن چراغها را قرار دادیم تیرهایی بر اهریمنان و برای آنان کیفر دوزخ را فراهم آوردیم. بذار ساده برات مثال بزنم. فکر کن تو یه جای تاریک یه فندک بزنی، یه کبریت روشن کنی. وجود نوری از بین برنده، کشنده تاریکیه. وجود مرسلین و ائمه تیری هستند در تاریکی کفار. نور غالب ایمن از نقص و قسق، در میان اصبعین نور حق. حق فشاند آن نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. نور این قمرها برعکس آسمان مادی کم و کاستی نداره. خورشید با سوختنش رو به کاستیه، رو به تمام شدنه. ماه زوال داره و کمال داره. ولی مرسلین و ائمه بین دو انگشت حضرت حق هستند. در میان اصبعین نور حق. چقدر قشنگ توصیف کرده. وجود اولیاء الله عین چراغ روشنی بخشیه که بین دو انگشت حق داره حدش تعیین میشه که کدوم سمت برو، کجا رو نور بده، کجا رو آگاه کن، کجا رو هدایت کن، به کجا بتاب. این نور رو خداوند در یک حد، یک اندازه بر تمام جانها میتابونه. اما مقبلان برداشته دامانها. کسی که گوش شنوا بر نجوای حق داره میتونه از این نور دامن دامن برداشت کنه. ما به واسطه ذهن محدودمون خیلی اما و اگر داریم. مؤمن و به بعض، یک برو به بعض هستیم. تا کم و کاسی این ذهنمون تشخیص میده، اولین تیر مقابله ما قهر با خداست. قهر با آداب الهیه. قهر با تکالیف الهیه. و همین قهر کردن، همین بیخبری، همین جدایی باعث بیبهرگی ما میشه. وان نثار نور را او یافته، روی از غیر خدا برتافته. هر که را دامان عشقی نابوده، زان نثار نور بی بهره شده. شرط بهره برداری از هدایت الهی عشقه و شرط عشق فرمان برداریه. اطاعت از احکام الهیه. دوام بر عمل بر حلال و حرامش. دوام بر عمل بر واجبات و تکالیفش، که البته حکمت عظیمی هست در عمل به این واجبات و تکالیف، آنچه رو که خداوند واجب کرده و تکلیف کرده. از چندین بُعد حکمت داره برای نجات ما و نجات عالم. همه اینها مبسوط تو کشتی نور توضیح داده شده. اگه هنوز جزء مسافرای کشتی نور نیستی، بدو تا دیر نشده از گام اول شروع کن. ما چون از احکام الهی، از حکمت الهی بر دستوراتش بیخبریم، دستورات رو اجرا نمی کنیم. و همین باعث میشه وجود ما در ظلمت بمونه. قطب نمای وجود ما راه رو تشخیص نده. ستاره رو نشناسیم. نورش رو نگیریم. خطش رو پیدا نکنیم. فیض الهی بی حد و اندازه، بی نهایت، با دوام جاریه. بهره بردن ازش سواد میخواد. سوادش منبع و ظرف مخصوص به خودش رو داره. به سادگی جلو چشم ما هست، ولی اکثر ما پشت کردیم بهش. باهاش قهریم، ازش بی خبریم. و به واسطه همین بی خبری بی بهره هم هستیم. زور زیادی میزنیم. عرق زیادی می‌ریزیم برای اینکه آنچه رو که خداوند به سادگی سهم الارث ما قرار داده به زور بخریم. آمین که آگاه بشیم، جانمون بیدار بشه. برکت باشه این نشست. مولوی آدرس آسمان الهی و اختراش رو به همون یاد داد. به همین سادگی نقشه گنج رو برات باز کرد و خوند. دیگه همت و جسارتش با خودت که چقدر برای خودت ارزش قائل باشی و شروع کنی از این نقشه استخراج کنی. طبق رسممون فرصت میذاریم. حداقل فرصت 21 روزه برای مرور. این مرور برای اینه که نورون‌های این آگاهی تو وجود ما متولد بشه و بافت هماهنگ با آسمان الهی در ما تولید بشه. آمین که این اتفاق در ما بیفته. آمین که هدیه این نشست رو بتونی دریافت کنی. و آمین که سخاوتمند باشی. این آگاهی رو نشر بدی. ببین راه کجاست، قطب نما کدوم طرف رو نشون میده و اکثریت دقیقاً جهت خلافش رو دارن حرکت میکنن و همین اکثریت در رنج هستن، در سختی هستن. سخاوتمند باش و این گنج رو ببخش به دیگری. دستی باش برای کمک به خرد جمعی. راهی باش برای ورود نور به ذهن کل. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو از دریافت و بخشش بیش باد. نور باشی.